خب یادتون باشه بعد از این همه‌گیری کرونا صحبت کردیم با شما درباره این که ما تا چند روز در تاریخ سینمای کشورمون، در تاریخ ادبیات کشورمون پرداختیم به بیماری‌های فراگیر، به بحران‌ها و شرایط مشابه. حالا برخلاف مثلا هالیوود که به این موضوع زیاد پرداختی، کتاب زیاد نوشته شده، فیلم‌های تخیلی ساخته شده، ولی ما کمکاری کردیم. حالا می‌بینیم که سینما ایران داره علاقه نشون میده کم کم برای اینکه درباره یک چنین موضوعات و مضامینی فیلم بسازه. یک کارگردانی به اسم قربان محمدپور گفته که کمدی کووید 20 رو در ایران و امریکا بناست که بسازه و داستان در یه روزهایی میگذره که ویروس کرونا جدید با نام کووید 20 در دنیا ظاهر شده و این ویروس که از مار به انسان منتقل شده کسی رو نمیکشه، اما هر کس بگیره شنواییش رو از دست داده و کر میشه. انتشار این ویروس از نیویورک بوده و در اجلاس سالیانه سازمان ملل تمام رؤسای جمهور به اون مبتلا شدن و کر میشن خلاصه. و بعد توضیح میدن که یه هیئت سیاسی هم که از ایران رفته بوده در این اجلاس شرکت کرده به این ویروس دوچار میشه و ویروس رو به ایران میاره. بسیاری از مسئولان و مقامات دیگر هم این ویروس رو میگیرن و خلاصه کر میشن. این موضوع داستان کمدی فیلم آقای محمدپور رو دارم برای شما تعریف میکنم. و خلاصه وقتی کر میشن مسئولان، حرف مردم رو حتی به طور ظاهری هم نمیشنوند. یه داستان جالبیه. بعد ببینیم در اجرا به کجا میرسه با توجه به اینکه یه نقد سیاسی هم پشت این کمدی هست. اما یه گفتگوی مختصری میخوام داشته باشم با جناب آقای دکتر عبدالحسین لاله، رئیس محترم پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر ایران. سلام و درود بر شما، خوش آمدین به کافه هنر رادیو ایران.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران و شنوندگان عزیز.
زنده باشید. خیلی متشکرم. خب آقای دکتر لاله، با شما مختصری میخواییم درباره همایش هنر کرونا صحبت بکنیم که بناست در پاییز گویا برگزار بشه، درسته؟ یعنی فراخوانش رو دادیم، یه اطلاعات بیشتری از شما بگیریم.
بله خواهش میکنم. فراخوان همایش هنر کرونا که با مشارکت نهادهای اصلی فرهنگی و هنری کشور مثل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، یعنی معاونت هنری وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی و مراکز چون دانشگاه تهران، دانشگاه هنر، دانشگاه سوره، دانشگاه آزاد، دانشگاه هنرهای سنتی استاد فرشتیان تشکیل خواهد شد، برگزار خواهد شد. همکنون اطلاعیه های مربوط به این همایش در سایت فرهنگستان هنر و به طور کلی در فضای مجازی موجود هست. ما شروع کردیم به دریافت مقالاتی که برای این همایش به اصطلاح ارسال می شود.
بله.
بله، بخواهم در مورد جزئیات این همایش و ضرورتش بحث بکنیم. مختصر خدمتتون عرض بکنم. به هر حال الان که داریم ملاحظه میکنیم بحث اپیدمی ها و پاندمیک ها
و بیماری های فراگیر در واقع
و بیماری های فراگیر و همچون کرونا تأثیراتی رو ما داریم میبینیم در زمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی، حتی حقوقی، رفتاری، آموزشی بر جای گذاشته. یکی از این زمینه ها که قابل بررسی و مطالعه هست عرصه هنر هست. شاید بیشترین تأثیر رو از هنر از وضعیت از بیماری های فراگیر گرفته. این البته مسبوق به سابقه است، یعنی ما نگاه بشر به بیماری ها در طول تاریخ از جمله مفاهیمی است که میشه اون رو در انواع شاخه های هنری و شیوه های هنری جستجو کرد. هر حال فرهنگستان هنر و پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر به تبع وظایفی که بر عهده‌اش گذاشته شده تصویر با مشارکت این نهادها هنرمندها رو دعوت بکنه و ببینیم که این وضعیت به وجود آمده چیست، چه تأثیراتی گذاشته و احتمالاً این وضعیت آسیب‌های موجود در عرصه هنر در عرصه مختلف هنر رو بیشتر داره به ما نشون میده، مثلا مثل عرصه اقتصادی هنر، عرصه مخاطب شناسی هنر، عرصه تولید هنر. و به شدت علاوه بر هم تأثیر بر جنبه‌های زیباشناسی، بر جنبه‌های عملی و کارکردی هنر هم تأثیرات خیلی زیادی گذاشته که قصد پژوهشکده هنر مطالعه این نوع تأثیرات هست.
خیلی متشکرم. خب من تا شما حضور دارید یک سوال از شما بپرسم که از مردم پرسیدیم درباره بازگشایی از اول تیر ماه، درباره سالن‌های سینما، کنسرت‌ها و سالن‌های تئاتر با شیوه نامه‌ای که ابلاغ شده است. از مردم پرسیدیم که آیا موافق این زمان بازگشایی هستید یا خیر؟ شما فکر می‌کنید چه جوابی گرفته باشیم؟
من فکر می‌کنم که علاوه بر البته مطالعه هر کشوری با توجه به الزامات و شرایط اون کشور تعیین کننده این است که از چه تاریخی باشه این به اصطلاح پروتکل‌های بهداشتی چجوری باشه.
به جای پروتکل دیگه آقای دکتر میگیم شیوه نامه با اجازتون اگر...
بله شیوه نامه عذرخواهی میکنم. بله ببینید، من به نظرم میاد که یکی از آسیب هایی که از این مسئله دیده جامعه هنریه. بقیه اقشار مختلف هم آسیب های جدید دیدن.
درست.
من موافق هستم به شرط واقعا رعایت
به شرط رعایت از قضا یکی از دوستانم همین نوشته بود، با سلام، بازگشایی به شرط نظارت جدی بر رعایت شیوه نامه بهداشتی از سوی نهاد مربوطه و متخصص، که حالا امیدواریم به همین جدیت حالا اگر بناست که این عملی بشه رخ بده. در هر صورت آقای دکتر، الان 14% مخاطبان ما فقط عدد 1 رو فرستادن به 3900، گفتن ما موافق این زمان بازگشایی هستیم، یعنی مخاطبان هنر، سینما، موسیقی، تئاتر بیش از 85%شون گفتن که مخالف این زمان بازگشایی هستیم، عمدتاً هم به این دلیل که عادی جلوه داده میشه این روزگار و ممکنه آسیب‌ها و خطرات رو بیشتر بکنه. خیلی متشکرم از اینکه با شما صحبت کردم. زنده باشین. خداحافظ. دوست عزیز علی زمانیان هم کافه ما نوشتن سلام جناب شهرزاد، مردم پول ندارن حبوبات بخرن، سینما که جای خود داره. اینم نقد این دوست عزیز. یک دوست دیگر هم نوشتیم که آیا نظرات ما اهمیتی داره، نوشتین دقیقا از رو پیامک بخونم. با سلام، سلام بر شما، در مورد نظرسنجیتون آیا نظرات ما مهم هست؟ دوست عزیزم، نظر شما از پرشنونده ترین رسانه فارسی زبان پخش شده و حتما اهمیت داره. سپاسگزارم از همراهیتون. پرهام تجدد صدا بردار ما بود، خانم خیرخواه همکار ما در هماهنگی، خانم احمدی زاده همکار ما در ارتباطات، زهرا صالحی تهیه کننده این برنامه. سپاسگزار از همه شما که ما رو شنیدید. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد. سیاره
آبی، به نام خداوند بخشنده و مهربان که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. سلام به شما همراهان سیاره آبی که شنیدن این برنامه رو انتخاب کردید. لطفاً این برنامه رو از شنبه تا چهارشنبه ی هر هفته در همین ساعت بشنوید. من لیلا سفری به اتفاق همکارانم این برنامه رو تقدیمتون میکنم. امروز می‌خوایم درباره یه رابطه مصرف‌گرایی و تأثیر اون بر محیط زیست با شما صحبت کنیم. دنیای امروزی انسان رو موجودی مادی تعریف کرده و به هر شکل ممکن او رو در مسیر قرار داده تا برای رسیدن به اهدافش دست به هر کاری بزنه. مردم به مقایسه کردن خودشون با دیگران می‌پردازن و وقتی به این نتیجه می‌رسن که مصرف اونها کمتر از مصرف مورد انتظاره، احساس محرومیت و ولع شدید در درونشون غلیان می‌کنه و به سمت مصرف بیشتر هجوم می‌برن. پیامد مصرف‌گرایی تخریب محیط زیست و از بین رفتن منابع زیست محیطیه، منابعی که نسل‌های بعد هم در اون سهم دارن. در سالهای گذشته رشد شهرنشینی و مهاجرت به شهرها با شتاب رو به افزایش بوده و پیامد اون تخریب طبیعت و افزایش حس مالکیت بر طبیعته. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره موضوع برنامه امروز، یعنی تأثیر مصرفگرایی بر محیط زیست، با یکی از فعالان محیط زیست گفتگو می‌کنیم. اما پیش از برقراری ارتباطمون سلام می‌کنم به خبرنگار حوزه محیط زیست که در استودیوی برنامه حاضرن و ما رو در این گفتگو همراهی می‌کنند. خانم الهی خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام می‌کنم.
متشکرم از شما. ارتباطمون برقرار شد با تسهیلگر و فعال محیط زیست جناب آقای احسان میرزایی. سلام بر شما.
سلام و درود خدا بر شما، روزتون بخیر، در خدمت هستم.
آقای میرزایی منم به شما سلام میکنم.
سلام، روز شما هم بخیر.
روزگارتون بخیر، متشکرم از همراهیتون جناب آقای میرزایی. وقتی از حفاظت از محیط زیست صحبت به میون میاد، ما به عنوان انسانهایی که اینجا زندگی میکنیم و زمین در واقع حیات ما را شکل میده، مصرف ما بر محیط زیست تأثیر گذاره. ابتدا مقدمه کوتاه شما رو بشنویم چون پرسش ها در این زمینه بسیاره.
دقیقاً، خب انسان بعد خلقتش نیازهایی برای بقا داشته.
بله.
نیاز به خوراک، پوشاک، مسکن و امروزه نیازهایی که حالا من بهش میگم نیاز به خدمات متنوع.
بله.
که حالا بعد به خلقت انسان برای رفع نیاز خودش دست به دامن طبیعت شده و از منابع طبیعی استفاده کرده تا بتونه بقای خودش رو حفظ کنه.
جناب میرزایی، شما به عنوان تسهیلگر چه کردید، چه میکنید و پیشنهادتون چیه؟
خب با شعار این که از خودمون شروع کنیم داریم فعالیت میکنیم دیگه، کاری نداریم به مسئولین، مدیران و غیره که دارن چه کار میکنن. یعنی اگر اونها کاری انجام میدن، ما میایم میگیم اگر ما واقعا نیاز داریم، یک نیاز حقیقی داشته باشیم، نه نیاز کاذب. یعنی همون که پدر بزرگها و مادر بزرگهامون میگفتن، اونهایی که دوران نبود برق رو درک کرده بودن و وقتی که برق اومد به خونه هاشون حساس بودن به اینکه یک لامپ اضافه روشن نباشه. و امروز ما این رو داریم ترویج میکنیم که بهش میگیم سبک زندگی سبز.
آقای میرزایی، به صورت جزئی چه پیشنهادی برای شنوندگان ما دارین اینکه مصرف گرایی رو کاهش بدن؟
شاید کلی ترین جواب و جزئی ترین جواب همین باشه که از خودمون باید شروع بکنیم. یعنی ما توی رفتارهای خودمون، توی تفکرات خودمون، در روزمره و زندگی روزانه خودمون، چه در خانواده و چه در جامعه، چه در محیط کارمون، چه دانشگاه، هر جا که هستیم نگاه کنیم ببینیم که ردپای اکولوژیکمون به چه شکله. حالا شاید برخی بگن ردپای اکولوژیک یعنی چی؟ ردپای اکولوژیک یا ردپای محیط زیستی یعنی اینکه ما بشینیم یک حساب سرانگشتی انجام بدیم، ببینیم از صبح که بیدار میشیم از خواب ما چه مقدار آب داریم مصرف میکنیم، یا اگر بخوایم سخت‌ترش بکنیم، ردپای خاک رو در زندگی روزانه خودمون محاسبه کنیم، و باز اگه بخوایم سخت‌ترش بکنیم ببینیم که در طول روز ما چقدر کربن داریم به جو منتشر میکنیم. اما این ردپای که داریم میگیم، بر فرض مثال ما اگر بخوایم یک غذایی رو حساب کنیم، فقط یک سیب زمینی رو داخل غذا بخوایم حساب بکنیم، این باز حساب کتاب خاص خودشی داره. یعنی به طور تقریبی مشخص شده که چه مقدار آب، چه مقدار خاک و چه مقدار انرژی برای تولید اون یک دونه سیب زمینی مصرف شده. ما اینا رو وقتی بدونیم، موقع غذا درست کردن نکاتی توی ذهنمون میادش که همیشه مراقب هستیم، به اندازه بپزیم، موقع صرف غذا به اندازه غذا بکشیم داخل بشقابمون و در پایان هیچ دونه برنج یا مواد غذایی داخل بشقابمون نمونده باشه. همین نکات کوچک هستش که وقتی کنار هم دیگه قرار میدیم، در بلند مدت میبینیم که یک تغییر خیلی بزرگ و شگرفی توی سبک زندگیمون ایجاد شده که خیلی سبز و خیلی محیط زیستی هستش و خیلی داره کمک میکنه به سیاره زمین.
آقای میرزایی، الان مثلا از این جنبه بهش نگاه کنیم که قیمت مواد غذایی بالا رفته و تهیه یک وعده غذا قطعا هزینه بیش از چند دهه گذشته رو در بر داره. در این زمینه مثلا چه پیشنهادی دارید؟ الان چه کنیم با این شرایط؟
ما الان وقتی کشورهای اروپایی نگاه میکنیم، سر میز غذا که می‌نشینن توی مستندهاشون، نه توی فیلم‌هاشون، می‌بینیم که وعده‌های غذاشون خیلی مختصر و جمع و جور و جزئی هستش.
بله.
مثل ما نیستش که به ازای هر یک نفر یک پین برنج بذارن، حالا برنجی که حالا قیمتش هم بیشتر شده. بله. شاید یک تغییر فکری هم برای خودمون نیاز هستش که وقتی ما میتونیم نیاز بدنمون برای تامین انرژی رو با غذای کمتری برآورده بکنیم، دیگه لازم نباشه که حتما هزینه خیلی زیادی بکنیم برای خرید مواد اولیه برای تهیه غذا.
بله.
و در نهایت بخش اعظمش واقعا نیاز حقیقی و جدی بدنمون نباشه.
یا مثلا استفاده مجدد از مواد پلاستیکی، شیشه‌ای، پارچه‌ای، شما چه پیشنهادی در این زمینه دارید؟
توصیه هایی که میشه حالا با هشتگ پسماند صفر که دوستان دارن کار میکنن و جدی هم دارن کار میکنن، این هستش که اگر ما خریدی قرار انجام بدیم، خریدمون رو به صورت فله‌ای انجام بدیم، یعنی بسته‌بندی کارخونه‌ای نباشه، و این خرید رو داخل کیسه‌های پارچه‌ای و با دوامی که داریم انجام بدیم و به خونه منتقل کنیم. این در گام اول، یعنی اینکه ما پلاستیکی دریافت نکردیم و پسماندی به عنوان کیسه پلاستیکی یا پوشش پلاستیکی اجناس نداریم. اگر جهان سرمایه‌داری به ما اجازه بده، چون جهان سرمایه‌داری هر روز داره تنوع خیلی زیادی در محصولات خودش میده، انواع محصولات رو داره معرفی میکنه و چشم‌هایی که دنبال مد و مدگرایی هستن رو به خودش جذب میکنه و ممکنه که این شیشه ها برایشون جالب نباشه یا به قول گفتنی سر نظرشون نیاد که یه همچین چیزی رو تو کابینت بذارن، در حالی که هیچ مشکلی نداره واقعا، فقط اون فکر ما هستش که نیاز داره تغییر بکنه تا بتونیم از این شیشه‌ها استفاده کنیم.
آقای میرزایی به نکته بسیار خوبی اشاره کردید. شاید یکی از دلایلی که باعث شده طی سالهای اخیر ما ایرانی‌ها به نوعی مصرف‌گرا بشیم همین ماجرای مد بوده و اینکه می‌خواستیم خیلی به روز باشیم. فکر می‌کنین در این زمینه باید چه نوع فرهنگ‌سازی انجام بشه؟
خب باید تلاش کنیم رسانه‌ها، همین کاری که شما دارین انجام میدین، به این موضوعات می‌پردازین، یک بخش از کار هستش. اما خب سرمایه دارها، بنگاه‌های اقتصادی، کارخونه ها و تولید کنندگان هم بیکار ننشستن، اونها دارن از قدرت تبلیغات و رسانه ها باز به نفع خودشون استفاده میکنن. صدای ما به عنوان کنشگر محیط زیست خیلی ضعیف هستش. یک بخشش رو رسانه و شما دارین زحمتشون میکشین تا صدای ما به گوش مخاطبا برسه و بخش های دیگه هم هستش که ما نیاز داریم که حضور داشته باشیم و این مباحث رو مطرح کنیم، چه در مدارس باشه، چه در دانشگاه ها باشه، چه در هیئت ها و بحث های مذهبی باشه. و واقعا اگر کنشگران محیط زیست، اونهایی که واقعا دغدغه دارن و دانش این کار رو دارن، بتونن در این مجامع حضور جدی داشته باشن، یا اینکه نه خودشون هم نباشن، اگر بتونن وارد حوزه علمیه قم بشن، حتی اونجا با روحانیون وارد شور و مشورت بشن، رایزنی بکنن و این اطلاعات رو منعکس بکنن، خیلی میتونه تاثیرگذار باشه در سبک زندگی مردم و خیلی میتونه کمک بکنه به مرور زمان به سیاره زمین و محیط زیست.
بسیار متشکرم از توضیحات شما. ما به عنوان یک رسانه شنیداری همه تلاشمون در برنامه سیاره آبی این هستش که بتونیم بر نحوه مصرف و اصلاح الگوی مصرف و رابطه مصرفگرایی و تأثیر اون بر محیط زیست بتونیم قدمی مثبت برداریم. امیدوارم این برنامه و برنامه‌های دیگه‌ای که بهش می‌پردازیم تونسته باشه تا حدی رسالت ما رو در واقع اثبات کنه. ما هم ادامه خواهیم داد به کارمون در کنار شما و در کنار مردم عزیز کشور عزیزم ایران. جناب آقای میرزایی با شما خدافظی می‌کنیم.
خواهش میکنم. 100% بدون پایداری و استمرار به نتیجه نمیرسیم. سپاس از شما که هستین، پایدار و برقرار باشین. ممنونم ازتون. خدا نگهدار.
متشکرم از شما. خداحافظ. شما همراهان سیاره آبی میتونید تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 3900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. البته ما منتظر این پیشنهادها و موضوعات مورد نظر شما را هم بدونیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شما ایم. در این بخش از برنامه دانستنی های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی های محیط زیست. جالبه بدونید که وسایل برقی خاموش رو باید از پریز بکشید. تحقیقات نشون میده که هزینه برق دستگاه های خاموش ولی در پریز برق 11% کل هزینه برق مصرفی خانگی شما رو شامل میشه، هرچند که خاموش باشن. کاهش 80% مصرف کیسه های پلاستیکی در استرالیا ظرف تنها 3 ماه. استرالیا تونسته میزان مصرف کیسه های پلاستیکی خودش رو ظرف 3 ماه 80% کاهش بده. ظاهراً این کار به کمک 2 سوپرمارکت زنجیره‌ای انجام شده. با بالا رفتن دما، آبزیان قادر به نفس کشیدن نیستند. نتایج یک تحقیق نشون میده که گرمای جهانی که توانایی نفس کشیدن جانداران رو از اونها سلب میکنه، عامل بزرگترین انقراض گونهای جانوری است. گرمای مفرط در جهان که موجب شده آبزیان قادر به نفس کشیدن نباشند، زمینه رو برای بزرگترین انقراض گونهای جانوری فراهم کرده. طبیعت آمازون در محاصره معادن طلای غیرقانونی. استخراج از معادن طلای غیرقانونی در آمازون در سالهای اخیر به حدی فراگیر شده که باعث آسیب دیدن جنگل‌ها و جریان‌های آب بکر در این منطقه شده. یک گروه فعال زیست محیطی که پروژه نقشه‌برداری از آمازون رو بر عهده داشتند، اعلام کردند که معدنکاری‌های غیرقانونی در آمازون به طور قابل توجهی در سرزمین‌های قبیله‌ای متعلق به مردم بومی نواحی و طبیعی حفاظت شده، به دلیل افزایش بهای طلا در سال‌های اخیر افزایش یافته.
برنامه سیاره آبی شما را دعوت می‌کنیم به دوستی با طبیعت. شماره پیامک 3900 رو به خاطر بسپارید. ما منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما ایم. نگذاریم خاطره شود. طبیعت ایران مهد گونه‌های بسیار نادری از جانوران و گیاهانه که نیاز به شناخت و توجه ما داره. در این بخش از برنامه سیاره آبی هر بار یکی از این گونه ها رو به شما معرفی میکنیم، به این امید که همه ما کمک کنیم و نگذاریم که این گونه ها خاطره بشن. در این برنامه درخت بلوط رو معرفی میکنیم. درختان بلوط عمری طولانی دارن که گاهی به 2000 سال هم میرسه. گونه های بسیاری از بلوط بومی ایران عمدتاً در رشته کوههای البرز و زاگرس رشد میکنن. چوب بلوط با چگالی حدود 75 گرم بر سانتی متر مکعب از سختی و استحکام زیادی برخورداره. همچنین به سبب داشتن مقدار زیادی تانون در برابر حشرات و حملات قارچ‌ها بسیار مقاومه. چوب این درخت از مرغوب ترین چوب هاست و زغال اون هم بسیار مرغوبه. این موضوع یکی از علل قطع بی‌رویه درختان بلوط و جنگل‌های بلوط رو تهدید می‌کنه. بیایید با هم مراقب حیات درختان باشیم و برای حفظشون تلاش کنیم. سبز زندگی کنیم تا زمین رو حفظ کنیم. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
میرشینم پای ایران، میشتابم به هر جای ایران، میکشم دست خود بر زمین و آبی آسمان های ایران، میدهم با تمام غرورم دست همت به رویای ایران، رقص بار قدمگاه خورشید راهی صبح فردای ایران، میکشم از فراز دماوند پرچمی بر بلندای ایران، نویسم بر این خاک عاشق صد ترانه به معنای ایران. می نشینم پای ایران، می شتابم به هر جای ایران، کشم دست خود بر زمین و آبی آسمان های ایران، میدهم با تمام غرورم دست همت به رویای ایران، رقص بار قدمگاه خورشید راهی صبح فردای ایران، کشم از فراز دماوند پرچمی بر بلندای ایران، می نویسم بر این خاک عاشق صد ترانه به معنای ایران.
ساعت 17، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خالق خوبی ها و سلام بر شما خوبان، عصرتان بخیر همیهنان عزیز و ارجمند. من ناصر صالحی هستم با خبرهای ورزشی در خدمت شما. وزیر ورزش و جوانان هر گونه اجبار برای عقد قرارداد فدراسیون فوتبال با مارک ویل موتس را تکذیب کرد. آقای سلطانی فر در نشست امروز خود با اصحاب رسانه گفت در نامه‌ای که انجمن فرهنگی ایران و هلند به وزارت ورزش ارسال کرده بود، سه سرمربی پیشنهاد شده بود که آن نامه را در اختیار آقای تاج قرار دادیم تا بررسی‌های لازم در کنار دیگر گزینه‌ها صورت گیرد. به هیچ وجه تحمیلی در کار نبود و فدراسیون فوتبال